بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 524، سطر دوم. ثم حقق المقام بقوله فنقول نحن انه یجوز ان یکون المشموم هو البخار و یجوز ان یکون الهواء نفسه یستحیل عن ذی الرائحة فیصیر له رائحة فیکون حکمه ایضا حکم الحکم البخار. بحث در حس شم داشتیم و گفتیم که در این باب اختلافه. گروهی معتقد شدند که از اجزای که از جسم زیراهه اجزایی به صورت بخار پراکنده میشند و اون اجزا به قوه شامه میرسند و قوه شامه رائحه رو حس میکنه، و گروهی معتقد شدند که هوایی که بین اون جسم زیراهه و قوه شامه فاصله شده، اون هوا متکیف میشه به کیفیت این رائحه و اون هوای متکیف به قوه شامه میرسه و قوه شامه رو درش میکنه. گروه سوم یه مطلبی گفته بودن که الان احتیاج به تکرار کلام اونها نیست. ابن سینا در تحقیقی که دارد بعد از ذکر این اختلاف میفرماد هر توش درسته. هم ممکن است اجزایی از اون زیراهه پخش شود و اون اجزا بدون متکیف کردن هوا به قوه شامه برسن و قوه شامه راه رو درک بکنه، هم ممکن است هوا متکیف شود و هوای متکیف شده به قوه شامه برسه و قوه شامه راه رو از اون هوا درک بکنه. علایه ها اگر رائحه به شامه رسید استشمام حاصل می شود، چه این رائحه رو هوای متکیف برساند چه اجزای پخش شده از جسم زیراهه برساند. مهم رسیدن این رائحه به مشام است. حالا چه اون که به مشام می رسد، یعنی به قوه شامه می رسد، چه بخار باشد چه هوای متحول شده باشد. پس از این جهت هیچ فرقی نیست. ایشون هر دو رو تأیید میکنه، میگه مهم در استشمام رسیدن رائحه به شامه است. حالا این رائحه میخواد در ضمن بخار و اجزای صغار برسه به شامه، میخواد در هوای متکیف شده برسه به شامه، فرقی نمی کن.
نه یکیش
باشه کافی، یکیش
باشه
کافی.
اینجا
خیلی معن دارم، یه معن.
کجا؟ خاجه میگو
من؟ خاجه گفت هوای منفعل، اجزا رو نگفت. ابن سینا هر دو میگه. قید معن رو احتمالا در تم داشتیم. حالا در صحبه پیدا کردید قید معن رو ابن سینا نگفت. صفحه 524 سطر دوم. ثم حقق المقام، ضمیر حقق به شیخ برمی‌گرده، یعنی بعد از این که ابن سینا در شفا این اختلاف رو ذکر کرده، بعد از اون حقق المقام به قوله، در مقام تحقیقی رو ارائه داده، به قولش گفته فنقول و نحنو. بعد از فنقول و مصحب دوتا نقطه گذاشته، نحنو رو جز مقول قول گرفته و این درست نیست. بعد از نحنو دوتا نقطه باید گذاشته بشه، انهو یجوز مقول قوله، انهو هم نه، انهو. فنقول و نحنو چی نقولو؟ انهو یجوزو ان یکون المشمو هو البخار، یک احتمال، و یجوزو ان یکون الهواء نفسه یستحیل، جایز هم است که خود هوا متحول شود از رائحه، یعنی از جسم صاحب رائحه، فیسیر له یعنی للهوا رائحتن. بله، فیسیر له رائحتن، رائحه‌ای برای این هوا به وجود بیاد، اون وقت هوا به مشام برسد، قوه این هوا رو استشمام کند. فیکون حکم هوا ایزن حکم بخار، این یعنی چی؟ یعنی همونطور که خود بخار باید برسد به باسر به شامه، خود هوای متکیف هم باید برسه به شامه. پس مهم رسیدن به شامه است، چه هوای متکیف برسه که اون اجزای سقال برسه. این را خودش توضیح میده، فیکون. این فیکون همین مطلب عام رو میخواد بگه که چه هوای متکیف برسد و چه بخار برسد فرقی نمی کنه، مهم رسیدن به قبه شام است. فیکون کل شیء لطیف الاجزاء من شأنه ان ینفذ اذا بلغ آلت الشم و لاقاها کان بخارا او هوا مستحیلا الی الرائحه او حس به یا احس به او حس به داره. این عبارت احتیاج به ترکیب داره. کل شیء اسم یکونه، اذا بلغ آلت الشم تا آخر خبره. بعد در اذا بلغم، بلغ آلت الشم و لاقاها ها شرطه، او حس به جوابه. کان بخارن او هوا ان مستحیلن الى الرائحه مجموعا جمله معترضه است، یعنی سبا اون کانه، سبا اون کانه اون ملاقی بخارن او هوا ان مستحیلن الى الرائحه، الى الرائحه متعلق به مستحیلنه. این ترکیبی کردم حتما با در نظرتون باشه تا عبارت رو بتونیم معنا کنیم. فیکون کل شیئن، هر شیء لطیف الاجزایی که بتواند نفوذ کند و بتواند خودش را به قوه شامه برساند، هر شیء لطیف الاجزای چنینی، اذا بلغ آلت الشم و لاقا با آلت الشم احس به، آلت الشم او را احساس میکند یا احس به احساس میشود. سبا اون کانه، کانه یعنی سبا اون کانه، زمیر کانه به ملاقی برمیگرده. سبا اون کانه اون ملاقی بخارن چنانچه گروه اول میگفتن، او هوا ان مستحیلن الى الرائحه چنانچه گروه دوم میگن، هوایی که مستحیل الى الرائحه رائحه شده. یعنی برای ابن سینا فرق نمی کنه که بخار از این جسم زیر رائحه حاصل شود یا تشیف هوا حاصل شود، مهم این است که اون بخار به شامه برسه و اون کیفیت موجود در هوا در اختیار شامه قرار بگیره یا هوای متکیف در اختیار شامه قرار بگیره. در چنین حالتی احساس حاصل میشه، استشمام حاصل میشه. تا اینجا مطلب روشنه. این قدر علمتر توجه کنیم. وقد علمت ان كل متوسط يوصل اليه بالاستحاله، وقد علمت ان كل متوسط يوصل اليه بالاستحاله. اینطوری بخونید، كل متوسط رو اسم این نمیگیرید، يوصل رو خبر. فان المحسوس ايضا لو تمكن من ملاقات الحاسه لاحس به بلا واسطه. اینجا دیگه احس میخونیم، احس نمیخونیم، زمیر احسه به اون حاس برمیگرده، زمیر بهی هم به محسوس برمیگرده. عبارت توجه کنید، قد علمت ان کل متوسط یوصل الیه، یعنی یوصل رائحته الی القوت الشامه. زمیر فاعلی یوصلو به متوسط برمیگرده، مفعولش هم که الراه هست محذوف شده، ضمیر الیه به شم برمیگرده که مذکرم هست، من برگردونم به آلت شم، ابی نداره که برگردون به شم که برگردون به آلت شم یکیه، منتها چون شم مذکره ما برش میگردونیم به شم. مراد از متوسط هواست. البته اگر آب رو هم بتوانیم واسطه وصول راه قرار بدیم مراد از متوسط آب هم میشه، ولی خب هوا روشن، ما مراد از هوا متوسط رو همون هوا میگیم. هر متوسطی میرساند رائحه رو به شامه به توسط استحاله خود متوسط، یعنی خود متوسط استحاله میشه، کیفیت رو میپذیره، کیفیت رائحه رو، بعد این واسطه یا متوسط متکیف شده به مشام میرسه و مشام درکش میکنه، رائحه‌شو درک میکنه. حالا چه متوسط آب باشه، چه هوا باشه، چه هر چیزی دیگری باشه، بالاخره یه چیز لطیفی باید باشه که بتونه متکیف بشه به کیفیت رائحه. وقتی متکیف شد به کیفیت رائحه، همین متکیف شده میره به شام میرسه و رائحه رو همین امر متکیف شده به شام میرسونه. قد علمت که هر متوسطی، چه آب باشد، چه هوا باشد، چه هر شیء لطیفی دیگر باشد، یوصل الرائحه رو به قوه شامه به توسط استحاله شدن خودش، خودش استحاله میشه و چون استحاله میشه و به سمت شامه میره، اون رائحه رو هم با خودش برای شامه میبره و شامه رائحه رو درک میکنه. حال که چنین است، ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. عبارت ابن سینا اینجا به کمک همین اضافاتی که میاریم معلوم میشه. حال که چنین است که واسطه باید متکیف شود و کیفیت رو به اختیار قوه شامه قرار دهد، حال که چنینه، اگر بخاری از جسم ریزی راه جدا شد و اون بخار بدون دخالت هوا رفت به شام رسید، همین وضع اتفاق میفته، بازم شام حس میکنه. چرا؟ چون اون بخار حامل کیفیته، پس فرق نمیکنه حامل کیفیت بخار باشه یا هوا باشه، حامل کیفیت اون متوسط باشد یا خود اجسام باشد، واسطه ای در کار نباشه. اون واسطه هم که میاد برای اینکه کیفیت رو بگیره و به شام بده. حالا اگر واسطه دخالت نکرد در گرفتن کیفیت، بلکه فقط اون اجزای بخاری رو حمل کرد برد رسون به دست شامه، بازم کافیه، فرق نمی کنه. این کیفیت باید حالا یا به توسط واسطه متکیف شده یا بدون واسطه، بلکه به توسط خود همون اجزا به شامه برسه، اگر رسید استشمام حاصل میشه. فإن المحسوس ایزن، محسوس یعنی خود اون اجزای سقاری که میخوان کیفیتشون محسوس بشه. فإن المحسوس ایزن، ایزن یعنی همونطور که خود واسطه میرفت به شامه میرسید و استشمام رخ میداد، حالا خود محسوس اگر بره، نه واسطه متکیف بشه، خود محسوس یعنی اجزای سقار این جسم زیراهه برود. لو تمکنم این ملاقات الهاس، اگر این محسوس خودش تونست ملاقات کند با هاس، یعنی به توسط هوایی، به توسط آبی، به هر وسیله رب خودش رسون به شامه، خود این محسوس رسید به شامه، نه واسطه متکیف شده. واسطه متکیف فقط این محسوس سیرش داد برد به شامه رسوند. اگر چه این حالتی اتفاق بیفته، لأحس اون هاس بهی به این محسوس بلا واسطه یه هوای متکیف شده، که هوا در این صورت واسطه رسوندن اجزاء زیراهه می شود، نه واسطه به این معنا که متکیف هم بشود. ابن سینا میگه فرقی نمی کنه، همونطور که هوا بعد از متکیف شدن کیفیت رو می برد به شامه می رساند، اجزا هم بدون این که هوا رو متکیف کنند میتونن ببرند کیفیت رو به شامل برسونند. اون وقت وقتی که هوا میره، هوای متکیف شده میره سراغ شامه، شامه با واسطه هوا اون کیفیت رو درک میکنه. اون وقتی که این بخار به سمت شامه میرند، شامه بدون واسطه اون کیفیت موجود در این جسم رو درک میکنه و استشام میکنه.
خصوص در هر حال یه واسطه هست، ما تو یکی متکیف یکی غیر،
یعنی واسطه بالاخره هوا واسطه است. یه وقت واسطه ایست که متکیف شده، یه وقت واسطه ایست که خودش متکیف نمیشه، فقط واصل میکنه، فقط واصل میکنه عزیز دارم. ابن سینا میگه هر کدومش اتفاق بیفته کافیه. خب حالا نظر خودشو گفت، قائلین به این که هوا باید متکیف شود و راه دیگری نیست، این چنین استدلال کردند. که اجزاء ثقال جسم زیرائه آنچنان زیاد نیستند که بتوانند مسافت زیادی منتشر شوند، بنابراین راه نباید از راه دور استشمام شود، در حالی که ما میدونیم راه از راه دور هم استشمام می شود. دلیلش هم اون جریان جنگی است که کرکس ها بوی جیفه را احساس کرده از سرد فرسخ راه و خودشون رو به این جیفه ها رسوندند. این سرد فرسخ راه اجزا این جیفه ها نمیتونه پخش بشه. هوا متکیف شده، این هوا متکیف شد، هوای مجاورش متکیف کرد، هوای مجاورترش متکیف کرد تا آخر. البته یادتون باشه این دلیل رو قول سوم اقامه کرد، من الان به قول دوم دارم نسبت میدم، عیبی نداره. قول سوم این بیان رو داشت، یه بیان دیگه هم داشت، گفت در اینجا تعدیه است. تعدیه یعنی ادا کردن، تعدیه با الف یعنی ادا کردن، یعنی رساندن. اجزا پخش نمیشند، این اثرش را، جیفه اثرش را میرساند به هوا، هوا اثرش را میدهد به هوای مجاور و همینطور تا برسد به اونجا. توجه میکنید من این دلایلی رو که قول سوم اقامه کرد همه رو دارم به قول دوم که تکیف هواست نسبت میدم. عیب نداره، میخواد به قول سوم نسبت بده، میخواد به قول دوم. ابن سینا هر دو رو باید رد کنه. حالا شما به قول سوم نسبتش بدید، ما داریم به قول دوم، برای با قول دوم تبیینش میکنیم. علاوه بر فرقی نمیکنه، بالاخره ابن سینا که نظر اونها رو قبول نداره، باید این دو تا رو جواب با این مباحث رو جواب بده. ایشون یعنی ابن سینا دو تا مطلب رو اینجا ذکر میکنه، یکی به قول خودش حدیث تعدیه، یعنی داستان تعدیه که رساندن این راه هست از مسافت دور به مشام اون کرکس ها، یا اصلا به طور کلی به مشام کرکس کار نداره، حدیث تعدیه رفتی اون جریان کرکس نداره، به طور کلی باید این راه ادا شود و برسد به مشام تا اجراش بشه. اینو یه بار به این مطرح میکنه جواب میده، بار دیگه جریان کرکس ها رو مطرح میکنه و جواب میده. دو تا اشکال الان اینجا مطرح میکنه و جواب میده. خوبه که من مثل خود ابن سینا حرف بزنم، یعنی این هر دو رو به قول سوم نسبت بدم. ابن سینا هم این کار کرده، دیگه قول دوم مطرح نکنم. قول سوم نه استحاله رو قبول داشت نه بخار رو قبول داشت، تعدیه رو مطرح میکرد. تعدیه یعنی خود این جسم زیراهه ادا شود به شامه و تأثیر بگذارد. کلمه تأثیر بگذارد دقت کنید، تأثیر بگذارد در شامه. قول سوم این بود دیگه. این میشه تعدیه. قول سوم استدلال کرده بود به اون کرکس ها. پس دو مطلب گفته بود، یکی این که گفته بود جسم زیراه تعدیه می کند راهش را به شامه، تعدیه می کند یعنی می فرستد، یا به عبارت بهتر تأثیر می گذارد بدون استحاله هوا و بدون پخش کردن بخار و اجزای استقاق. این قول سوم بود دیگه. ابن سینا باید اینو جواب بده، چون قول یک و دو رو هر دو رو قبول کرد، منتها تلفیقشون کرد. پس این که من نسبت دادم به قول دوم اشکالی نداشت، توجیهش کردم، ولی خب مثل حرف ابن سینا حرف نزدم. بهتر این که برگردی مثل خود ابن سینا حرف بزنی. این تبیین دوم رو من ترجیح میدم، بلکه شاید اصلا متعین بگیم که اینطور بگیم که قول سوم حدیث تعدیه رو مطرح کرد و تعدیه رو اینطور معنا کنیم که خود جسم زیراهه ادا می کند و می فرستد راهش رو به مشام، به خوب شامه، بدون این که هوا رو متجیب کند و بدون این که اجزای صغار و بخارش رو بفرستد. این قول سوم دیگه. ببینید هم قول دوم رد میکنه هم قول اول رد میکنه، که هر دو قول هم ابن سینا قبول کرده بود و تلفیقشون کرده بود. پس ابن سینا باید این قول سوم رو که مزاحم هر دو قول دفع کنه و شروع میکنه به دفع کردن. یک بار حدیث تعدیه رو دفع میکنه که اونها معتقد شدن، یک بار شاهد کرکسی رو که آوردن دفع میکنه، چون اونها یعنی قول سوم هم تعدیه رو مدعی شدند هم حدیث کرکس رو و داستان کرکس رو شاهد قرار داده. ابن سینا هم باید حدیث تعدیهشون رو باطل کنه، همین شاهدشون رو باطل کنه، چون ابن سینا دوتا قول دیگر قبول میکنه ملفقا، قول سوم قبول نمیکنه. پس باید قول سوم رو با دلیلش رد کنه، لذا وارد رد دوم میشه. پس این اما ثم قال و اما حدیث تعدیه تا آخر، این رو ناظر به قول دوم نگیرید، ناظر به قول سوم بگیرید، همونطور که من در آخر توضیح دادم. اما حدیث تعدیه رو چطور باطل میکنه؟ ایشون میفرماید که تعدیه یه امریست ممکن، ولی شرط داره. شرطش این است که بین معدی و معدا الیه، یا به تعبیر خودش معدان و معدا الیه، یه نسبتی باشه، یه فاصله محدودی باشه. هر چیزی که نمیتونه اثر خودش رو تعدیه کنه به هر چیزی، اونی که میخواد اثر بده با اونی که میخواد اثر بپذیره باید یه نسبت خاصی داشته باشن. فرض کنید فاصله شون 2 متر باشه، مقابل هم باشن، بالاتر باشن، پایینتر باشن، یه نسبتی باید بینشون باشه. تا تعدیه اتفاق بیفته و ما میبینیم در استشمام این نسبت لازم نیست، پس معلوم میشه در استشمام تعدیه کارایی نداره، چون تعدیه مشروطه و اون شرط ما در استشمام نمیبینیم، یعنی لازم نیست ببینیم. حالا گاهی ممکنه باشه ولی لازم نیست ببینیم. پس نمیتونیم بگیم استشمام از طریق تعدیه است. چرا ما این شرط رو در استشمام نمیبینیم. از کردم تعدیه یعنی این که معدی اثرش رو به معدا الی بدهد، این احتیاج به یه نسبتی بین المعدی و المعدا الی دارد. ابن سینا میخواد به یه استشمام حاصل است ولو این نسبت نباشد. پس معلوم میشه استشمام از طریق تعدیه نیست. حالا توجه کنید، مثالش اینه، کافوری رو در یه فضایی بگذارید، کافور خیلی بوی تیز داره، بعد از اون مکان منتقلش کنید که دیگه تو اون مکان نباشد، یا اصلا به طور کلی نابودش کنید، مثلا توی این مواد شیمیایی بریزید که از بین بره، حل بشه یه چیز دیگه بشه، نابودی به این معنی ولی چیزی رو نمیشه نابود کرد. باز میبینید که فضا روی کافور میده. الان کافوری نیست که با معدا الی یعنی شامه من نسبتی برقرار کنن و به توسط اون نسبت در شامه من اثر بگذارن. این کافور نیستی الان، ولی با وجود این بوش هست. این معلوم میشه اون وقتی که تو اتاق بوده هوای اتاق متکیف کرده یا اجزایی به صورت بخار متساعد کرده، حالا که رفته اون تکیف هوا داره تأثیر میکنه، اون اجزای آزاد شده داره تأثیر میکنه، پس نمیشه گفت تعدیه است. باید بگو یا تکیف هواست یا آزاد کردن اجزای بخاری است. پس یا قول دوم بگو یا قول اول بگو، از این دوتا کمک بگیر. قول سوم درست نیست. قول سوم تعدیه رو میگفت و تعدیه مشروط به شرط بود که الان نیست. می شرط با وجود این استشمام هست، پس معلوم میشه استشمام از طریق تعدیه نیست، چون تعدیه معدوم شد. وقتی شرطش معدوم شد خودش هم معدوم شد. تعدیه نیست ولی استشمام هست، معلوم میشه تعدیه در استشمام دخالت نداره. این جوابیست که ایشون داره در تعدیه، در کرکس هم جوابی که داره. ثم قال و اما حدیث و تعدیه فامر بعید. تعدیه یعنی تعدیه رو توجه کنم چیلی من میکنم، یعنی این جسم زیراهه تعدیه کند، برساند راهش رو به قبه شامه، به تعبیر خود قائل به قول سوم تأثیر بگذارد در شامه، نه چیزی از خودش آزاد کند نه هوا رو متکیف کند، بلکه مستقیم تأثیر بگذارد بر قبه شامه، ادا کند اثرش را به قبه شامه. ایشون میفهمید امر بعیده، چون ممکنه اتفاق بیفته، ولی در بعضی مواضع نگاه میکنیم میبینیم نمیتونه اتفاق بیفته، در این حال استشمام هست. از اینجا کشف میکنیم که عامل استشمام اون تعدیه نبوده. در مثال کافور توجه کردید، فامرون بعیدون، زیرا تعدیه لا تکون الا به نسبت ما للمعدائن الى المعدائلی، نسبتی باید بین معدائن که مؤثر است و معدائلی که متأثر است برقرار باشد تا تعدیه تحقق پیدا کند. به نسبت ما، کلمه ما در شفا هست. مصحح تو علامت نوشته که ولو در عبارت الهی چی نیمده ولی توی شفا هست. و اما جسم زوراه فلا یحتاج الى ذالک یا الى شیء من ذالک، احتیاج به این شرط یعنی احتیاج به این نسبت نداره. در استشمام ما احتیاج به این نسبت نداریم، ولو این نسبت هم وجود نداشته باشه بازم میبینیم بو استشمام میشه. در مثال کافور ملاحظه کردید، مثال میزنه فاینک لو توهمت کافور فلا یحتاج الى شیء من ذالک، یعنی فلا یحتاج الى هیچ نوع نسبتی. اگر بگیم فلا یحتاج الى ذالک یعنی الى نسبت، فلا یحتاج الى شیء من ذالک یعنی به هیچ نوع نسبتی احتیاج نداره، چون اون معدی در فرض ما که مثال به کافور بود معدوم میشد، معدوم هیچ نسبتی با قبه شامه ما برقرار نمی کنه. با وجود این میبینیم استشمام میکنیم، معلوم میشه استشمام از راه تعدیه و از راه این نسبت نبوده. فاینکه لطب همتل کافور قد ادم دفعتن. کافور رو تصور کن که در یه جا بوده ولی یه دفعه معدومش کردی، نه یواش یواش معدومش کنی، چون اگه یواش یواش معدومش کنی اجزایش پراکنده میشه، دیگه واضحه که اجزایش پراکنده میشه. یه دفعه معدومش کن، بریز توی ماده شیمیایی و معدومش کن، به طوری که دیگه اعضاش پراکنده نشه، فرصت پراکنده کردن اعضا پیدا نکنه. بازم میبینی بوش هست، معلوم میشه قبلا اعضاش رو پراکنده کرده. فاینکه لطبه همتر کافور قد اول مدفعت. عبارت ابن سینا در شفا اینطوره، فاینکه لطبه همتر کافور قد نقل، قد نقل الى حیث و لا یتعدا الیک رائحته، بل قد ادم دفعته. ابتدا نقل کافور رو مطرح میکنه، بعد انعدامش رو مطرح میکنه. مرحوم ولایجی نقلش رو نمیگه، میگه فرض کن که کافور رو از این اتاق بردی بیرون، نقلش دادی به یه جایی که دیگه بوش به مشامتون نرسه، یعنی خیلی دور دور بردیش، بل میگه بل قد ادم دفعتن، یا نه بالاتر از این کافور رو دفعتن معدوم کردی. از کدام قید دفعتن رو برای چی میاری؟ چون اگه بخوام تدریجا معدومش کنی، به این معنی است که هی بمالیم روش، دست بمالیم یا مثلا یه جسمی روش بمالیم. خب وقتی جسم روش مالیده شد یا دست روش مالیده شد، این یواش یواش اجزایش آزاد میشه، پخش میشه، وقت دیگه نمیتونیم بگیم نسبتی هست یا نیست. ما میخوام یه جور بشه که کافور خودش اگر هست به قول سوم تعدیه کند، اجزاش پراکنده نشه، لذا میگیم دفعتن معدومش کن که فرصت پراکنده کردن اجزا پیدا نکنه. بازم میبینی بوش هست، بعد این معدومش میکنی، بعد میبینی بوش هست، معلوم میشه اون در فاصله کوتاهی که اونجا بوده اجزاش رو پراکنده کرده یا هوا رو متشیف کرده. فاینکه لطبه همتر کافور رو جرا قد ادمه دفعتن لم یمنه ان تکون رائحته بعده باقیتا فی الهوا، مانعی نیست که رائحه این کافور باقی باشد در هوا بعده. بعده تو کتاب، تو کلام مرحوم لاهیجی نیامده، ولی تو اصلش یعنی تو نسخه شفا است. و ضمیر بعده رو به کجا برمی‌گردونیم؟ بنابر این نسخه شوارق ضمیر بعده رو برمی‌گردونیم به بعد الانعدام، بنابر نسخه شفا برمیگردونیم اینطور میگیم بعدا نقل اول انعدام، چون اون هم نقل رو مطرح کرده بود هم انعدام رو مطرح کرده بود، لذا ضمیر بعده بود در کتاب شفا برمیگرده به نقل اول انعدام. اما در این کلام الهیجی که فقط انعدام رو مطرح کرده، ضمیر برمیگرده به انعدام. مانعی نیست که راه کافور باقی باشد در هوا بعده، یعنی بعد از نقل و انعدام، یا انعدام یا بعد از انعدام تنها. فذلک، فذلک یعنی باقی ماندن بوی کافور بعد از نقل کافور یا بعد از انعدام کافور، فذلک لا محاله لمخالطه او استحالته، یا به خاطر این است که اجزای ریز این کافور با هوا مخلوط شده، یا به خاطر این است که هوا متحول شده و متشیب شده. پس یکی از این دو قول رو باید بگید، تعدیه که شما یعنی قائل به قول سوم گفتید مکتوب نیست و درست نیست. اما حدیث رخم، اما داستان کرکس ها که به عنوان شاهد ذکر شد، تعدیه مدعای قول سوم بود، تعدیه مدعای قول سوم بود. که ما ردش کردیم، رخم شاهد قول سوم بود که اونم میخوام ردش کنم. من اول که وارد بحث شدم قول اول و دوم رو گفتم، قول سوم رو گفتم احتیاج نداریم تکرار نمی کنم، ولی بعدا معلوم شد که احتیاج داریم تکرار هم کردم. حالا گاهی از آن خاطرم غافل میشه. اما داستان کرکستی اینو تکرارش نکنیم، چون گفتیم دیگه، دیروز گفتیم، تا الان یادمون نرفته. کرکس ها که از صد فسخ را بوی جیفه رو استشمام کردن، به قول این قائل سوم، نه از طریق تکیف هوا بود، چون این هوا، این مقدار هوا متکیف نمیشه، و نه از طریق پخش شدن اجزا بود، چون این همه اجزا نبوده که پخش بشه تو این قسمت از مسافت طولانی. پس حتما به خاطر تعدیه بود، یعنی اون جیفه تأثیر گذاشت در شامل این حیوانات، ولی این حیوانات در مسافت دور بودن. خب ابن سینا جواب اینو داد، گفت این همه مسافت دور بین معدی و معدی علیه، معدی علیه باعث میشه که تأثیر منتفی بشه، چون بین معدی و معدی علیه باید نسبتی برقرار بشه، این نسبت الان نیست. اینو تقریبا جواب داد، ولی با قطع نظر از این جواب مطلب رو شروع میکنه. میفرماد که چه عیب دارد که بگوییم باد این کار رو کرد. این همون توضیح است که من از خارج عرض کردم بعد ازش رفعیت کردم. یعنی چی باد این کار رو کرد؟ یعنی این جیفه ها هوای مجاور خودشون رو متکیف کردند، باد آمد وزید، هوای مجاور رو هم به توسط این هوا متکیف کرد، به توسط هوایی که اطراف جیفه بودند و متکیف شده بودند، باد هوای مجاور این هوا رو متکیف کرد. بعد دو مرتبه هوای مجاور بعدی رو متکیف کرد، چون باد بود دیگه، میرفت که هواها رو به هم وصل کنه. این راه رو برد تو هواهای مختلف و هوای مختلف رو تا صد فرسخ متکیف کرد. گاهی از اوقات باد خیلی شدیده، این کارو میکنه. احتمال اینطوری میگه اونی که من از خارج درس کردم اون رو اینجا باید میگفتن، اونجا زود گفتن که هوای مجاور جیفه متکیف میشود، بعد هوای مجاور این هوای متکیف شده بعدن متکیف میشود، هوای مجاور اون هوای دوم بعدن متکیف می شود. علت تکیف این هواها پی در پی وجود باده، که باد این کار رو می کنه، شدنی هم هست. ابن سینا یه جوابش میده، بعد توضیح میده که باد در قسمت های بالای هوا سرعتش بیشتره و تأثیرش بیشتره. این کرکس هم تو قسمت های بالای هوا پرواز می کنند، لذا بوی جیفه به اونها راحت تر می رسه تا به کسانی که روی زمین هم در همون قسمت، در همون قسمتی که کرکس بالاست، در همون قسمت که روی زمین، انسان هایی که روی زمین هم و پس شامه قوی هم داشته باشن، باد نمی تونه اونطور بو رو به اونجا ها برسونه، ولی به قسمت های بالای جو می تونه برسونه. این یه جوابش که باد بو رو از اینجا منتقل کرده به هوای مجاور، از هوای مجاور به هوای مجاور بعدی، همینطور برده تا رسونده به اون کرکس ها، و چون کرکس ها در بالای جب پرواز می کردن و بادم در بالای جب قوی تره، این بو در اون بالا پیچیده و وجود گرفته، کرکس ها استشمام می کردن، در پایین شاید این بو نبوده و کرکس استشمامش نکرده، یعنی چه؟ کرکس اون پایین نبوده، بالا بوده. این جواب اولیشون. جواب دوم میبره که وقتی رسم از میکنه، اما حدیث و رخ فینهو قد یجوزو که یکون ریاهون قویتون، ریاه قویهی بوده، این یکون رو تام بیریم خوبه، یکون ریاهون قویتون، بادهای قوی اتفاق افتاده که تون قل و روائه و الابخیره نقل میکردند این ریاه بوها و بخارهای متحلل از جیف را نقل می کردن الال مسافت المذکوره. این الال مسافت المذکوره متعلق به تنقل است. این بادهای قوی اون روائح را که هوا بهشون متکیف شده بودن و ابخره ای را که از جیف متحلل شده بودن و تجزیه شده بودند و در هوا پخش شده بودند، اینها رو نقل کرده به مسافت مذکوره، یعنی به مسافت صد فرسخی، اون هم فی اعلی الجب، در بالای جب که اونجا باد قوی تره. فیحس بها، پس حس کرده است به این روائه ما، یعنی کرکسی که اقواحسن ملن ناسه، شامش قوی تر از انسانه، هم باد کمک کرده هم قوه شامه کمک کرده، باعث شده که بویی که در صد فسخ دورتره به مشام این حیوان برسه. حالا به مشام انسان نرسه عیب نداره، انسان اولا مشامی ضعیفتره از کرکس، ثانیان پایین زندگی میکنه، بالا زندگی نمیکنه، در اعلی جب زندگی نمیکنه که باد قوی باشه، باد در پایین ضعیف بوده نرسونده راه رو، در بالا قوی بوده رسونده، اونم در بالا موجودی بوده که شامش قوی بوده. پس این که در صد فسخ راه روی زمین این بو نمی آید و انسان استشمام نمی کنه، دلیل نمیشه که در بالا همین صد فسخ بو نرود و کرکس استشمام نکنه. اولا باد در این دو جا فرق میکنه، ثانیا صاحب قوه شامه در این دو جا فرق میکنه، یکی انسان یکی کرکس. بله، فیحس بها، حس میکند بها یعنی به این روائه ما مود، یعنی موجودی که حسش از انسان قوی تر است و مکانش هم از انسان بالاتر است مثل کرکس. این جواب اولیشون بود. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که کرکس با چشمش این کیفه ها رو دیده، نه با شامش بوی اینها رو استشمام کرده باشه. در جواب دوم ایشون اینطور جواب میده که کرکس با چشمش این کیفه ها رو دیده و اینطور بیان میکنه، کرکس بالا رفته، از کوه هم بالاتر رفته و ما زیاد دیدیم که کرکسی از گلر کوه بالاتر پرواز کنه. کوه ها اینقدر بلندن که بعضیشون از فاصله 50 فسخ دیده میشند، کرکس از او بالاتر میره، چشمش قوی بوده اون فاصله رو تونسته ببینه چون بالا رفته. بله؟
بو
دیگه احساس نکرده
دیدن؟
نه، این اصلا بحث فعلا در این جوابشون که بو احساس نشده، بو امچنان نبوده که تا پس صد فرسخ برود و کرکس استشمام کند، کرکس جیفه ها رو دیده، یعنی با چشمش دیده. بعد چنده او کسی به ابن سینا اشکال میکنه، میگهش صورت مبصره چطور تونسته این مسافت رو بیاد؟ صورت مبصره، چون اینا معتقدن که صورت مبصره باید بیاد منتبه بشه در چشم بیننده، میگن این صورت مبصره چه مسافتی رو طی کرده منتبه شده در چشم کرکس؟ ایشون جواب میده بالاخره کرکس دیده یا استشمام کرده، یه چیزی اتفاق افتاده که آمده، یا استشمام یا ابصار، غیر از این که نیست، غیر از این که نیست، ولی اتفاق افتاده، یکی از این دو اتفاق افتاده. اگر رسیدن شبح ابصاری به کرکس بعید است، رسیدن کیفیت استشمامی بعیدتر است. نمیتونه بگه ایشون هم اتفاق نیفتاده، بلکه یکیش اتفاق افتاده، اون که بعدش کمتره اون انتخاب کن. یعنی رسیدن شبح ابصاری رو انتخاب کن. این جواب دوم میشه که جواب دوم با شاید ها، البته جواب اولم با شاید بود، جواب اولم قطعی نبود، شاید ریاه قویه این کاری کرده. و انت تعلم، این انت تعلم جواب دومه، انت تعلم که روائه ولو میرسند به کثیری از حیوانات فوق آن مقداری که میرسد به انسان، به کثیرین، به کثیرین قید فوقه، یعنی بسیار فوق، نه فوق آنچه به انسان میرسد، بسیار فوق آنچه که به انسان میرسد، یعنی قوه شامه انسان بسیار ضعیفه، قوه شامه حیوانات بسیار قوی تره، نه قوی تره بلکه بسیار قوی تره، همچنین قوه امسار ابصار انسان ضعیف‌تره، قوه ابصار بعضی حیوانات بسیار قوی‌تره. همونطور که قوه شامه بعضی حیوانات بسیار قوی‌تر از انسانه، قوه باصره بعضی حیوانات هم بسیار قوی‌تر از انسانه. و چه بسا که کرکس از همین قبیل باشه که قوه باصره‌اش خیلی قوی‌تر از انسان باشه و بتونه از مسافت دور ببینه، به خصوص که بالا بره. البته ابن سینا میگه هرچی بالاتر بریم بهتر میبینیم. اینو در قسمتی از شفا اثبات میکنه که مرحوم لایزی نیورده، یه قسمت از عبارات شفا رو مرحوم لایزی حذف کرده. در اون قسمت ابن سینا میگه وقتی بالاتر رفته بهترم دیده، هم چشمش تیزتر و قویتر بوده، هم چون بالاتر رفته بهتر تونسته ببینه. این قسمت دوم رو که چون بالاتر رفته بهتر تونسته ببینه، اینو مرحوم لایجی استدلالش رو نیورده، تو عبارت شفا هست. و انت تعلم که ربائع ولو این که میرسند به کثیری از حیوانات فوق آنچه که میرسد به انسان، اون هم فوق به کثیر، لاکه و این کانت قد تصل فقط یتعدا، یعنی ولیکن یتعدا، یعنی همونطور که ربائع این چنینن، صور مبصرم این چنینن، فقط یتعدی الیها، یعنی به کثیر من الحیوانات، مبصرات هم من مسافات بعیده. در حالی که هیه، یعنی این حیوانات، تحلق فی الجو، تحلق یعنی اوج میگیرد، ارتفاع پیدا می کند، بالا می رود. وقتی میگن این حیوان محلق شده، یعنی اوج گرفته، یعنی خیلی بالا رفته. پرنده ها رو میگن، این اصلا تحلق مال پرنده هاست، مال حیوانات نیست، همه حیوانات نیست، مال پرنده هاست. میگه پرنده محلق است، محلق است یعنی اوج گرفته، خیلی بالا رفته. و هی تحلق و فلجب، یعنی این پرندگانی که از مسافات دور میبیند، یا این رخم، هیا یعنی به رخم، برگردونید به رخم، چون بحثم هم در رخمه دیگه، در کرکسه. هیا تحلق و فلجب، یعنی این کرکس بالا میره در جب به حدی که یبلغ و ابصار و غافل بوده مبلغا بعیدا جدا، یعنی چشمش تا اون دور دورا رو میبینه، چنان بالا میره که چشم مسافت زیادی رو میبینه، حتی یبلغ ابصارها، میرسد دیدنش در بود به یک جایگاه بسیار دوری، یعنی جایگاه بسیار دوری رو میتونه ببینه. و حتی یکون و ارتفاع این رخم، زمین هیه رو به رخم برگردوندیم، زمین ارتفاع ها رو همینطور. و حتی یکون یعنی به درجه بالا میره که ارتفاع این رخم یعنی کرکس ها چندین برابر ارتفاع قلل جبار شاهق است. شاهق یعنی سر به فلک کشیده، یعنی بسیار مرتفع. شاهق یعنی مرتفعه که ما در فارسی میگیم سر به فلک کشیده، یعنی خیلی بلند. قله های جبال شاهقه رو ملاحظه میکنید، کرکس از اون بالاتر میره، تازه چندین برابر بالاتر میره. فقد رأینا، این فقد رأینا لازم نبود سرخط نمیشه میشه، فقد رأینا قلل الجبال شاهقه که قد جاوزت هن نسور و محلقت هن. ما بسیار از قلل کوههای مرتفع رو دیدیم در حالی که از اون قلل تجاوز کردن نسور، نسور جمع نسر، نسر یعنی کرکس یا عقاب، در حالی که محلقن، محلقن این اوج گرفتن، در حالی که اوج گرفتند میبینیم از قلل هم گذشتند، حتی کادن، حتی قید محلق است، یعنی چندان اوج گرفتند که کادن یکون ارتفاعها ضعف و ارتفاع، ضعف ارتفاع تلک الجبال، یعنی نزدیک است که ارتفاع این نسور دو برابر ارتفاع اون جبال شاهقه باشد. و قلل ها بابش حالی است، در حالی که قلل اون جبال هم قد تو را من ست او سب مراهی، این جبال هم فکر نکن جبال کوتاهی هست، اونا هم خیلی بلندن، به طور که قلل شون رو از 6 یا 7 مرحله میبینیم، مرحله هر مرحله هشت فسخ، اینو قبلا گفتم، هر مرحله هشت فسخه، شش فسخ یا هفت، شش مرحله یا هفت مرحله، یعنی شش هشتا که میشه 48 تا یا هفت هشتا که میشه 54 تا 56 تا، یعنی از 48 فرسخ این قله جبال دیده میشه، یا از 56 فرسخ فاصله این قله جبال دیده میشه. یعنی جبال جبال کوتاهی نیست، جبال بلندی است. وقت تازه میبینید که کرکس ها دو برابر این پرواز که رفتن بالا، خب از اون بالا میتونید جسم رو ببینید، به خصوص که چشمش بسیار تیز و قوی است. فلا یبعد، فلا یبعد که این رخم قلعلت فی الجب، اوج گرفته باشد در جب، بالا رفته باشد در جب، به طوری که منکشف شود لها برای این نسور یا برای این کرکس ها بعد از این مساف بود، بود حاضر المسافت، یعنی کشف لها بود حاضر المسافت، فاصله این مسافت در تیرس چشمش قرار میگیره. عبارت اینطوری من معنا میکنم که کل این مسافت رو میتونه ببینه از همون جایی که هست تا صد فسخ بعدش، به طوری که بالا رفت، به طوری بالا رفته باشه که ینکش لها، یعنی بر این رخ بعد این مسافت، یعنی تمام این فاصله پیش چشمش آشکار باشه. فرعت الجیف، جیف رو دیده باشه. خب ابن سینا متوجهه که کسی ممکنه اینطور بگه این صور مبصره این مسافت رو چطوری طی کردن و تونستن منتبع بشن توی چشم این کرکس؟ جواب میده که صور مشموعه چطور تونستن این مسافت رو طی کنن؟ بالاخره یکی از این دوتا باید این مسافت رو طی کرده باشه، چون کرکس بالاخره رفته پیش این جیم، معلوم میشه یا دیده یا استشمام کرده. اگر شما دیدن رو بعید میدونید، استشمام کردن که بعیدتره. چرا بعیدتر رو معتقدید؟ اون بعید رو معتقد نیستید. فَإِنْ كَانَ يَسْتَنْكَرْ تَعَدِّي أَشْبَاهَ هَذَا الْجِيَفِ، اشباه یعنی صور مبصره، اگر استنکار شود رسیدن صور مبصره این جیف به چشم این کرکس، فتعدی روائه ها اولا برستن کار، پس رسیدن روائه این جیف که از افتعدیان هست از اشباه اولا برستن کاره، یعنی اشباه راحت تر میرسه، روائه دیتر میرسه. وقت شما رسیدن روائه رو، تعدی روائه رو، شما که قالب قول سومید و قالب تعدیه هستید، تعدیه یعنی تعدیه روائه رو که ضعیفتره قبول میکنید، تعدیه و تعدیه اشباه رو که قویتره قبول میکنید، کارتون برعکسه. اگر واقعا روائه میتونن تعدی کنند، تعدیه با علف، اشباه و تره بالا میتونن تعدی کنند، و چرا این کار میکنید؟ خب تموم شد. از ثم قال، که تقریبا یه صفحه پیشه است، ابن سینا شروع کرد به رد قول سوم، اینجا قول سوم رد کرد، تموم شد. هم خود اصل مدعای اونها رو که تعدیه بود رد کرد، هم شاهدشون رو که داستان این کرکس ها بود رد کرد. داستان کرکس ها رو به دو صورت رد کرد، یکی اینکه گفت باد میاد بو رو میاره، یکی اینکه اصلا گفت اصلا آوردن بو مطرح نیست، دیدن کرکس ها مطرح بوده و کرکس ها دیدند و آمدند نه استشمام کردند. خب بحث ما در شام تموم شد، انشاءالله بحث در سر هم میدونه.